رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است ایلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشت آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستانی روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دیلاور جورایوی 52 ساله در تشکیل کردن به ترتیبی های آموی و اوباشی در مناطق نزدی سرحدی در بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکند قرقیزستان دست دارد، بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. در بیانیه آمده است با نظر داشت انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پراکراتوری تاجیکستان 12 نوامبر امسال به پراکراتوری جنرالی روسیه مکتوب آماده کرده و خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود و شهروند جورایف از حبس آزاد کرده شود. دیلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دیلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگرد مقامات قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه او را چند بار بازداشت و بعد مدت کوتاه آزاد کردند. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با وضع در مرز لهستان و بلاروس اظهار نگرانی کرده است که پیدا شدن جسد در آنجا شب گذشته خطر به جان مهاجران را بیشتر نشان داد. این مهاجران از کشورهای سوم با امید ورود به اتحادیه اروپا جمع آمدند و حالا در هوای سرد زیر آسمانی باز می‌خوابند. جو بایدن روز 12 نوامبر به خبرنگاران گفت به اندیشه ما این مایه نگرانی بزرگ است. ما نگرانی خود را به روسیه و بلاروس رساندیم. به فکر ما این یک مشکل است. پیشتر از این کامالا هریس معاون جو بایدن هنگام سفرش به فرانسه نیز ابراز نگرانی در مرز بلاروس و لهستان را بیان داشت و مینسک را به آن متهم کرد که مهاجران را از راه فریب به مرز کشیده به اتحادیه اروپا تیل می‌دهد. سبب به قول او انتقام گرفتن برای تحریمات است که اتحادیه اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو جاری کرده است. از زمان آغاز بحران در مرز بلاروس و لهستان 11 مهاجر در اینجا به هلاکت رسیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در یک شبانه روز گذشته یک مورد نوی گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. با گفته وزارت در این مدت 3 گرفتاران بیماری شفا یافتند. از زمان آغاز پاندمی در سال 2020 با گفته وزارت تندرستی تاجیکستان کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. آماری که نه همه باور دارند و میگویند مقیاس سرایت و مرگ و میر به مراتب زیادتر از آماری رسمی است. عین زمان خبرگزاری دولتی خاور نوشته است که در تاجیکستان بیشتر از 2,700,000 نفر واکسن ضد کووید 19 را گرفتند که 47.3% اهالی را تشکیل میدهد که باید واکسن بگیرند. گفتگوها درباره تغییر اقلیم در شوتلند ادامه کرد، هرچند باید بر اساس برنامه به پایان می‌رسید. نمایندگان کشورهای جهان در نشستی سازمان ملل سعی دارند سری سازش به موافقه برسند که هدف آن راه ندادن به ادامه گرمایش کره زمین است. نشستی مذکور 2 هفته باز ادامه دارد و باید روز 12 نوامبر به پایان می‌رسید. برگزار کنندگانش میگویند امیدوارند سازش نهایی را روز 13 نوامبر اعلان می‌کنند. مذاکرات باید درباره مسائل حل نشده و مثل یاران دادن به سوهای نفت و گاز و کمک‌های مالی به کشورهای فقیر ادامه داشت. الوک شرما وزیر بریتانیایی که مذاکرات را رهبری می‌کرد گفت آنها تا حال راهی درازی را پیمودند و حالا باید جد و جهد کنند تا به پایان این راهی مشترک برسند. برای قبول عهدنامه درباره تغییر اقلیم رضایت همه تقریبا 200 کشور دنیا لازم است که سازش تغییر اقلیم در پاریس در سال 2015 را امضا کردند. هدف نهایی نشست این است که کشورهای جهان اجازه ندهند تا حرارت در کره زمین از 1.5 درجه بالاتر نرود. در عکس حال سیاره دچار فلاکت های عظیم می شود. در داغستان امام مسجد یک دهه را بنابر دعوا و کشمکش برای زمین کشتند. بنابر گزارش بخش روسی رادیو آزادی، حادثه در دهه امیر ترکمخی در 120 کیلومتری مرکزی داغستان شهری مخچقال صورت گرفته است. یک فرد مسلح با تفنگ به امام مسجد دهه عابد مگامتف حمله کرده او را کشته است و پسر و جنش را مجروح کرده است. بنابر گزارش ها سبب تیراندازی جنجال برای پارچه زمین بین همدهگان بوده است. حملهور یکی از خویشاوندان مجروح امام مسجد با ضرب کارد در دانش کشته است. در جای حادثه 2 تفنگچه و 1 автомат پیدا کردند و فرد مسلح اسدالله رحمانوی 62 ساله بازنشسته بوده است. در وزارت امور داخلی داغستان خبری حمله و قتل را تصدیق کرده و گفتند که پرونده را کمیته تفتیشاتی داغستان تحقیق میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدونید آزادی.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستان کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است دلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشتگاه آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستان روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن بی‌ترتیبی های عموی و افباشی در مناطق نزد سرحدی و تعیین و علامت گذاری شده بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکند قرقیزستان دست دارد بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. من میرزا نبی خالق زاده را جه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در بیانیه دادستان کلی تاجیکستان آمده است با در نظر داشت انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پروکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان 12 نوامبر سال 2021 عنوان پروکراتوری جنرالی فدراسیون روسیه مکتوب آماده نموده خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود، شهروند جورایف دلاور از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگرد قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه چند بار بازداشت و بعد مدت کوتاه آزاد کردند. افتخار تورگانوف جیان دلاور جورایف روز 11 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت او را پیشتر میپرسیدند و جواب میدادند، بازداشت نمیکردند. حالا به آن گناهکار میکنند که گویا 13 مارس راه قرقیزها را در واروخ بست است. این دعوا اساس ندارد، چون ما امکانی بستن راه آنها را نداریم. دلاور جورایف این زمان در بازداشتگاه موقتی رقم یک شهر نوسیبیرسک نگه داشته می شود. روز پیشتر از این اداره وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان با مراجعت به امید بابازاده امبودسمن تاجیکستان از او تقاضا کرده است که تا نگذارد که حقوق شهروندان بازداشت شده قرقیز در تاجیکستان پایمال شود. در نامه رسمی که روز 11 نوامبر از اداره مذکور به تاجیکستان فرستادند، سخن درباره سید احمد آرتیقو و نومان سمدوف دو شهروند قرقیزستان می‌رود که ماه سپتامبر مرزبانان تاجیک دستگیر کردند. در بیانیه جانب قرقیزستان آمده است نرگیزه آرتیقوف هم سر سید احمد آرتیقوف، شوهر او و دامادش نومان صادقوف تا کنون به خانه بر نگشتند و درباره آنها هیچ خبری نیست، ولی اطلاعی در دست هست که آنها در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند نگه داشته می شوند و آنها را شکنجه می کنند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته است که با ارسال نامه به دادستان کلی قرقیزستان خواهش کرده است با تجربه آغاز کردنی پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی ترتیبی های عموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. سرچشمه همه این پرونده و بازداشت ها مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان در ماه اپریل است، در نزاعی که 28 اپریل تا روز 29 اپریل ادامه کرد. از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خانه و مالکیت زیادی از بین رفت. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این نظام متهم کردند که سببش تعیین و علامت گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین است. هر دو طرف برای تفتیش نزاع پرونده های جنایی باز کردند، ولی تا کنون در باره جریان تفتیش هیچ کدام گزارشی نداده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نشریه تاجیکستان پیشنهاد دو نفر را نشر کرده است که میگویند باید به امومعلی رحمان پرزیدنت کشور هیکل گذاشت. معلوم نیست این اندیشه چقدر پشتیبان دارد، ولی آن سری چند وقت رو میزند و ممکن است مقامات رسمی در پس آن باشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هفته گذشته تاجدین قربانوف که از اولوچی مطبوعات تاجیکستان نام برده می شود با نشر مقاله پیشنهاد کرد که چنین پیکره در ناحیه دنگره گذاشته شود. در پی آن ظریف غلام ادیب و حقوق شناس تاجیک در مطلب دیگری در این نشریه روز 8 سپتامبر نوشته است زادگاه امومعلی رحمان دهه کنگورت ناحیه تیمورملک است و باید هیکل او در این دهه قامت افرازد. این دو پیشنهاد بحث هیکل کسی را دوباره زنده کرد که پیشوای ملت
سازگزاری صلح و وحدت ملی نامیده می شود. معمولا اکثر پیشنهادها در مورد پرزیدنت تاجیکستان از جمله دادن مقام پیشوای ملت نیز از چنین پیشنهادهای یک یا دو نفر در مطبوعات آغاز شدند. ظریف غلام یکی از مؤلفان پیشنهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت نظری کسی دیگر او را انگیخته است تا عقیده اش را بیان دارد. او گفت
وقتی که پیشنهاد و آموزگار را خواندم که در دغدغه مورد نظر بهتر که در دهه کلر از کوسکو ارکولوژی می رود. بله. در تاریخ دوره دیرینجی 5000 سال پیش و یک گوشه زیبای اصلا هیکل در زادو گذاشته می شود. لیکن با این رو یک گوشه وطنی ما رو سیاهان
در قزاقستان با نورسلطان نظربایف رهبری پیشین این کشور هیکل گذاشتند. او هرچند از ریاست جمهوری استعفا داد، هنوز هم در منصبهای کلیدی چون رئیس شورای امنیت مانده است و از نفوذ زیاد در تصمیم گیری های حکومت بهره‌ور است. با قربانگلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان که با نظام سختگیرانه اش معروف است نیز پیکر ساختند. امامعلی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند از جمله رهبران در از عمر سیاسی یا سیای مرکزی است که هنوز هیکل ندارد. در قانون پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی بندی ویژه در مورد گذاشتن مجسمه به امامعلی رحمان ذکر شده است، اما در آن گفته میشود پس از وفاتش به پیشوای ملت در پایتخت تاجیکستان و زادگاهش مجسمه گذاشته شود. در قانون روشن نگفتند که با گذاشتن هیکل در زمان زنده بودنش اجازت هست یا نه. شاکرجان حکیم فوق‌العاده تاجیک باور دارد برخلاف پیشبینی های قانونگذاری چون خودکامگی اولویت دارد و شخصیت پرستی در اوج است عملی شدن این پیشنهاد امکان پذیر است. او گفت
چند سال اخیر با مقصد نشان دادن صداقتمندی با پرزیدنت تاجیکستان و بعضی منصبداران دیگر در سطح گوناگون عضوان غیر رسمی وجود دارد. یکی بیشتر و بهتر آهنگ می آفرد، سرود می نویسد، شعر ایجاد میکند یا با تعریف و توصیف و شخصیت سازی دروغین در فضای اطلاعاتی مشغول است.
حقوقدان تاجیک میگوید معمولا در تاجیکستان چنین پیشنهادها را از نام ساکنان یا ادیبان و فعالان جامعه در میان میگذارند و واکنش جامعه را میبینند. برخی به اینند که خود امامعلی رحمان گذاشتن هیکل را در گذشته خوش نداشت، چون در جامعه تاجیکستان عادت شده است تنها برای شخصانی فوتیده پیکره گذارند. اما او زمانی با گذاشتن عکسهایش در کوچه و خیابان ها نیز زید بود. بعدن گویا ساکت شد و پرتریت های بزرگ و برقدش همه جا را فرا گرفت. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک بر این است که احتمال اندیشه معمول در جامعه که به افراد فوتیده هیکل میگذارند در سطح بالا تاثیر گذاشته باشد. از سوی دیگر به گفته او ما در عکس الحالت بر روسیه تقلید میکنیم.
شاید که با پیروی از چی باشد؟ پوتین باشد که آن من مثلا پوتین نکرده است من نمیکنم.
مؤلفان پیشنهاد گذاشتن هیکل امامعلی رحمان بر اینند که باید این کار حتما انجام یابد. ظریف غلام عقیده نگذاشتن هیکل آدمی زنده را خرافات میداند. او گفت این پیشنهادش را رسما به حکومت نفرستاده است ولی بسیار میخواهد آن عملی شود. امامعلی رحمان نزدیک به 30 سال است که در سر قدرت است. جانبدارانش را برای ختم جنگ شهروندی و آبادکاری ها وصف میکنند. منتقدانش میگویند او حکومت را خانوادگی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و راند، نتوانست بر کروب یا پیروز گردد و کشور را با بحران بیکاری و مهاجرت پنچاند. در ضمن بعضی از رسانه‌های بین المللی اشاره میکنند که هیکل اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه چهره امامعلی رحمان را به یاد می‌آورد.
شب مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانم، چرا بلبل به سیری گل نآمد، چرا بلبل به سیری گل نآمد. ای پری آد من مرام آخر دعایت میکنم، ای پری آد من مرام آخر دعایت میکنم، همچو گل گل ناله ها شب با برایت میکنم، همچو گل گل ناله ها شب ها برایت میکنم. اینجا تا قدی جوی بار لاله باشد، همیشه کاری عاشق ناله باشد. خودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد. خودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد. الهیم عمرکش صد ساله باشد. پری از من مرم آخر دعایت نکنم، پری از من مرم آخر دعایت نکنم. همچو بول بول نالم شبا برایت نکنم، همچو بول بول نالم شبا برایت نکنم.
با اعتقاد تاریخ نگاران تاجیک، تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه برابر خیانت به وطن است. زیرا به گفته صاحب نظران در این صورت تحریف تاریخ صورت گرفته، زیارتگاه منزل ادیبی مشهور از بین می رود. عالمان تاجیک خواستار حفظ این یادگاری شده، حتی پیشنهاد کردند که خانموزه به باغ استاد عینی در شمال پایتخت تاجیکستان کش داده شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در 43مین سالگرد بعد از تأسیس آثارخانه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه، آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شد. طبق نسخه سندی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، معاون اولی شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده در نامه رسمی از 13 سپتامبر سال جاری از فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم های تاجیکستان خواسته است که جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه در دیگر بنای انشاءات ها و آثارخانه های تابع ساختارهای دخل دار مساعدت نماید. در این نامه همچنین گفته شده است که آثارخانه یک آشیانه استاد صدرالدین عینی واقع در کوچه سید ناصری شهر دوشنبه در مساحت 0.120 گکتر قطعه زمین جایگیر بوده، ضرورت کوچانیدن و به جای موافق جایگیر نمودن آثارهای خانه مذکور به میان آمده است. در پاسخ فراد رحیمی نوشته شده است که اکادمی ملی علم ها موافق مقصد می داند که اول آثارخانه نوی استاد عینی به طور زمانوی مثلا در باغ استاد عینی ساخته شود و سپس نگاره های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانده شود. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان و شریف سمی رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در تماس تلفنی خبری تخریب و کوچاندن آثارخانه عینی در پایتخت تاجیکستان را به اساس دانستند. طبق اطلاع رسمی، خانه موزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی استاد در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. همزمان در خیابان عینی دوشنبه مجمع مجسمه استاد و قهرمان های اثرهایشان بنیاد کرده شد. غفور شرمتوف تاریخ نگار دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که تخریب یا کوچاندن آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات نوین این کشور برابر خیانت به وطن است.
میگویند که دلیلش گن پلان است، اما گن پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. گن پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی، ترسون زاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمی دانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه بابا جان غفورو و میرزا ترسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
سناسید دو موزه چنگیز ایتماتف.
غفور شرماتف افسود که زمان در سمرقند ضمن بازسازی میدان ریگستان می خواستن خانه موزه استاد عینی در این شهر را تخریب کنند، اما در پی اعتراض های زیایان از این کار دست کشیده شوکت میرزیایف برای توسعه فعالیت آن مبلغ های زیادی بودجه ای را اختصاص داده بود. عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار استاد عینی در شرح این موضوع گفت که صدرالدین عینی سالهای آخر عمرشان در این منزل زیسته بودند و به این خاطر این محل مقدس دانسته می شود.
در تاریخ همین خیلی است که قلمگاه اینها همیشه جای معتبر اون عزیز می دارند و مقدس می شمارند.
ضمناً در چند سال اخیر در دوشنبه در پی اجرای نقشه به اصطلاح گیم پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بناهای تاریخی و فرهنگی نظیر تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و قصر رئیس جمهوری تاجیکستان یا ЦК خانه موزه محمد جان رحیمی تخریب شدند. همکنون خطر تخریب آثارخانه ابوالقاسم لاوتی نیز در دستور کاری مسئولان شهرداری بوده است. در خوجند مرکز ولایت سوخت نیز خانه موزه میرزا تورسونزاده قهرمان دیگر تاجیکستان نیز با خطر تخریب یابی روبرو بوده است. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. انزورت ملکزاد دانشمند تاجیک همکنون این سوال را مطرح میکند که در این تخریب کاری ها نوبت از بین بردن آثارخانه میرزا تورسونزاده هم فرا میرسیده باشد یا نه.
اگر ما امروز این شخصیت بزرگ آثارخانه شان حفظ نکنیم برداریم، فرداهای دیگر این خطر به سر آثارخانه استاد تورسونزاده هم آمدن است ممکن.
عبدالرفیع ربیزاده ادیب تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنی میبینی که اگر در دوشنبه اکنون بناهای 10-20 طبقه میساخته باشند در دیگر شهرها 40-60 طبقه میسازند، اما در بین این بلند آشیانها حولیه که حفظ کرده شده است. در داغستان دیدم که میان بلند آشیانها ها خانه که رسول غمزاتوف به چنین طرز حفظ کرده شده است و این نظر است که در دوشنبه هم چنین باید کرد.
گم میکنم در همه کشورهای دنیا غیر بنای بلندشون با یک زیارتگاه یک چیز نگاه میدارم.
صاحب نظران تاجیک چنین روند بازسازی های شهر را ادامه روند تخریب ارزش های فرهنگی و ملی تاجیکان میدانند، هرچند باید اعتراف کرد که به عنوان مثال نقشه گن پلان را معماران مسکوگی تهیه کردند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا مقامات تاجیک امکان نداشتند به نقشه تهیه شده مسکوگی ها تغییرات وارد کنند گفت
ما از فرهنگ و از اینو فرسخ دور هستند و این خاطر اونو عقلشون نرسیدگی است که این کار کنند.
قبلا نیز برخی از کارشناسان به مثل غفور شرماتف گفته بودند که مقامات فعلی با این عملهایشان تاریخ نچندان دوری تاجیکان را مقصدناک نابود میسازند و با گذشت مدت این عمل جبران ناپذیر میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
قرار بالا بردن راهگیرها در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلات از 10 نوامبر گرفته راهگیرها در اتوبوس‌ها 1.80 درهم است. آن پیشتر 1.20 درهم بود. ارزش حرکت در شهر ترالیبوس ها از یک سامانه تا 1.5 سامانه بالا رفت. اینچنین سفر در داخل شهر در میکرو اوتوبوس ها اکنون 2.5 سامانه است. پیشتر این نرخ 1.60 درم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سامانه قبلی اکنون 3 سامانه پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرها در نقلات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سامانه نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمد کم دارند.
اوزم 300 500 تومان میگیرد کی ده میرسه؟ کی ده میرسه؟ اتوبوس پولی میتاد، روغن ده میتاد، اردو میتاد، چی ده میتاد؟ چی میخره؟ چه گپ زاینه خدر؟ گپ زاینه؟ چی میخره؟
یعنی معاش باید زیاد شد.
معاش باید زیاد شد. خلق زندگیش خوب کنند.
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل اوتوبوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرا زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک گودک درس میروان میوه ویده او پول اولیک چند ده؟ یا مر فکر کنه پیسه چند ده؟ خینه زندگی ما روزی دنیا تینجی های امونی های خوب های خشرو های خیلی که مبلغ هم زیاد کننده اولیک ها آدم اولیک خرده بسیار قیچید دمنیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم آیا خونه 4 5 خواننده باشه اوتای وای بگیره 700 800 سوم بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنها از نقلات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مرشود کما جان کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ نه بیوه مون میمونن نه یک کپای قبه گم میزنن ها چی کار کنیم موخه مراجعه نمی میکنیم آدم بوده که مثال کپا دوای مورا عرض مورا بشنوان که مثال همینه کم کنن موخه.
در اداره دوشنبه نقلیات حاضر نشدن در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرها به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیلها را پیش می آورند. خوشوقت یک راننده میکرو اوتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرها ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقتی اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت
این اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر نمیشد.
خب ضرر نمیشد. سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریز مشکوه هم خیلی بسیار یک روز آرین در میبروریم یک روز نمیبروریم.
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیران منتظر بودند که صفت خدمت‌رسانی در نقلات جمعیتی پایتخت خوبتر می‌شود، وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیران هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیران صرف می‌شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیران اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می‌کند که در یک ماه 150 سومانی می‌شود. با این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. طاهر آقیرو اقتصادشناسی تاجک گفت
دو سال های همین 17-18 همین نفقه گیر همین شهری دوشنبه نفقه گیری که در شهری دوشنبه اتقابات میکردن همینو از ترالیبوس یا افتوبوس رایگان استفاده می بردن. من حاضر بعدی که همین وای جوری کردن در تشکه حاضر تو 75 ساله. بعد 75 سال وای نفقه گیر از خانه برامدن قوت وای ندارد.
بالا بردن راهگیرها ظاهراً تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقیدها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرها و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
To me.
عمران.